أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین بحثی که مصنف در متن تمهید شروع کردن مسئله اشتراک وجود است که فرمود اعلم ان الوجود مشترکان بین الوجودات الخاصت کلها لا به حسب اللفظ بل به حسب المعنا کما بیناه فی سایر کتبنا. موضوع عرفان نظری حقیقت هستی است. این حقیقت هستی چون بینت الحلیت و ماهیت الحقیقی است، ماهیت بالمعنی الاعم، احکام او یکی پس از دیگری محل بحث است، نه اصل ثبوت او. اولین حکمی که مطرح کردن مسئله اشتراک است که بعد مسئله وجود و وحدت را به دنبال مسئله اشتراک مطرح کنند. فرمودن دلیل اشتراک وجود را ما مبسوطاً در کتب حکمیه من بیان کردیم که بعضی از اون ادله را شارح در شرح ذکر کرده. اشکالی که مطرح است این است که کتاب‌های حکمت که در فن حکمت نوشته شده با کتاب عرفان نظری که در فن عرفان نظری نوشته می شود از نظر محتوا فرق دارند، زیرا اگر در اون رشته از بحث‌های عقلی وجود به عنوان مشترک معنوی شناخته شد نمی‌شود به همون دلیل اکتفا کرد و وجود را در عرفان نظری مشترک دانست، زیرا وجود به اصطلاح اهل حکمت اعتباری است و ماهیت اصیل است و پیش اهل معرفت وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، و از طرفی مفهوم وجود به اصطلاح اهل نظر با مفهوم وجود به اصطلاح اهل تحقیق آمین من وجه هم. چگونه ادله‌ای که اشتراک معنوی وجود را به اصطلاح اهل حکمت اثبات می کند کافی است برای اثبات اشتراک وجود به اصطلاح اهل تحقیق؟ این را جواب دادن که مصنف در سایر کتب حکمیش از دیگر حکما سخنش رو جدا کرده، زیرا دیگر حکما مخصوصا مشائین بنانن که ماهیت اصیل است و مصنف اصالت وجود را اثبات کرده است، و دیگر حکما برای وجود فقط خارج و ذهن قائلن، به وجود الهی اشیا را موجود نمی دانن. ولی مصنف در همون کتب حکمیه گذشته از اینکه برای اشیا وجود خارجی و ذهنی قائل است، وجود الهی هم قائل است. یعنی اشیا همون طوری که در مرتبه امکان وجود دارن در مرتبه واجب هم وجود دارن، لذا بسیط الحقیقه را تثبیت می کند. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را تثبیت می‌کنند و ماننده. بنابراین وجود پیش مصنف در سایر کتب حکمیه همون معنایی را دارد که پیش عارف اون معنا را دارد، هم از نظر مصداق اصیل است هم از نظر مفهوم وسیع. اصالت مصداق و سعه مفهوم که عارف برای وجود قائل است، مصنف هم در کتب حکمیه این دو امر را برای وجود قائل است، مصداقاً اصیل مفهوماً وسیع. منتها چیزی که باید در این فصل که فصل اشتراک وجود است به عنوان وعده بیان بشود تا در خلال بحث ها این وعده انجاز بشود این است که اشتراکی که در عرفان است غیر از اشتراکی که در حکمت است، همونطوری که اشتراکی که در فن معقول است غیر از اشتراکی که در فن ادب است، کما مر سابقا اون اشتراک لفظی یا معنوی تابع وضع و قرارداد است، اینجا تابع حقیقت است. اشتراکی که بین عرفان است با اشتراکی که بین حکمت است در حکمت است فرق میکند. اونجا اگر میگوین وجود مفهومی است مشترک، واقعا کثرتی است یا کثرت تباینی یا کثرت تشکیکی. بالاخره کثرت حقیقی است، وجود دارای آحاد و افراد کثیر است حقیقتا، یا دارای درجات و مراتب کثیر است حقیقتا. و اما در عرفان نظری وقتی که برای وجود افرادی نیست و همچنین برای وجود درجاتی نیست، اونگاه وجود مشترک بین چه کثرتی باشد؟ این نه آحاد و افراد دارد نه درجات و مراتب دارد. بنابر وحدت شخصی وجود جا برای شرکت نیست. اونگاه همین شرکت که در اولین فصل تمهید تثبیت شد، وقتی ثابت شد وجود واحد شخصی است، این اشتراک به صورت اطلاق در میاد. وجود مشترک است یعنی مطلق است، این همه جا او ظهور دارد، نه اینکه یک معنا بر آحاد کثیره یا یک مفهوم بر درجات کثیره واقعیه حمل می شود. بلکه اگر گفته شد مشترک است، یک مفهوم است ولا غیر که از یک مصداق گرفته می شود ولا غیر، اون مصداق مصداقی است که اینما تولو فسمه وجههو فسمه وجهو هم قهران. اشتراک معنای نور و سماوات و الارض در میاد، اشتراک معنای ظهور و اطلاق و سریان در میاد، که هر جا شما بنگرید خود نگرش خود هر جا جد وجه الله هست. این طور نیست که اینما تولو وجوهکم فسم وجه الله، اینه و ما و تولو و وجوهکم خارج باشد سم وجه الله باشد، دیگری هم شما رو می نگرد، طولیت شما رو می نگرد، وجه شما رو می گرد، می شد وجه الله. این تنها برای یک شخص معین که نازل نشده. که اگر انسان در آیات آفاقی مینگرد فسم وجه الله، اون توان را داشت که در آیات انفسی هم بینگرد فسم وجه الله، اون قدرت را داشت که آفاق انفس را زمینه قرار بدهد برای غیرش باز فسم وجه الله. این طور است که چیزی در جهان باشد که از یک جهتی وجه الله نباشد. که اگر انسان اون قدرت را و اون بینش را نداشت که خود را و تولیت خود را و تولیت وجه خود را و عین تولیت و وجهی را همه و همه را درست بنگرد، فقط اینها را وجه الله نمی داند، اما فسمه وجه الله برای او آیات آفاقی مطرح است. ولی دیگری که به او و همه کارهای او می نگرد، همه اینها را وجه الله می داند. و اون وجه الله داخل در اشیاء لا بالممازجه، و اون وجه الله در حقیقت نور سماوات و ارض است و او ظهور است، و هر جا انسان و هر شرایط را می نگرد اوست. و شرکت معنای ظهور و سریان خواهد بود و به صورت اطلاق در میاد، نه اینکه شرکت یک مفهوم کلی است بر افراد کثیره یا یه معنای جامعی است بر درجات کثیره. نه افرادی برای وجود هست نه درجاتی برای وجود.
خود مرحوم آخون در شباز بگیمونده ایشون دارن که این معنای اشتراکی که ما میگیم از بابن که باید کلی و جزئی از بابن انبساط و سریان ما این چی اختلاف میشه بین همچی معارض؟
برای اینکه تشکیک قائل است، وحده تشکیکی اون واحد حقیقی این کثیر حقیقی است. اگر واحد حقیقی این کثیر حقیقی شد، از باب سریان اون وحدت حقیقی در کثرت حقیقی است. خب خیلی فرق میکند، برای اینکه در کثرت حقیقی واحد یک مرحله‌ای دارد که اعلی المراتب است، این کثرات مراتب وسطا و نازله را دارند که اون البته در این مراحل ظهور دارد، اما اینها مرتبی هستند در برابر اون مرتبه، اون منتها اعلی المراتب است. اشکال مرحوم عاقلی به دیگران و اصولا اشکال این آیون این است که اگر یک چیزی صرف شد دیگه اعلی المراتب نیست، اعلی المراتب در برابرش مراتب وسطا و نازل است، این با صرافت سازگار نیست. اگر ما قائل به تشکیک شدیم، یعنی از مراتب و نازله و وسطا شروع میکنیم تا به اعلا میرسیم، به اعلا که رسیدیم اون اعلا واجب است، این دیگه صرف نیست. چیزی که در قبال او یک امریست او صرف نیست، صرافت با تشکیک سازگار نیست، و اگر صرف هستی شد در برابر او چیزی نباید باشد. و این صرف هستی یک ظهوری دارد که این ظهور وجه اوست ولا غیر، نه چیزهایی هست که این در چیزها ظهور دارد، مراتبی هست که این در مراتب ظهور دارد، مراتبی در کار نیست. اگر مراتبی هست مراتب ظهور اوست ولا غیر، و اگر تشکیکی است تشکیک جلوه اوست ولا غیر، نه اینکه او اعلی المراتب است، مراتب وسطا و نازله مخلوق اویان، اونها حقیقتا هستند و اسناد هستی به مراتب وسطا و نازله اسناد الی ماه و له است، منتها این مراتب نازله و وسطا مرتبط و عین ربط با به اون مرتبه عالیه و اعلی المراتب، این چنین دیگه نخواهد بود. این کفا بذالک که فرق بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصی. بنابراین این به عنوان وعده در خلال بحث باید باشد تا بحث وحدت شخصی ثابت کند که اشتراکی در عرفان مطرح است معنای اطلاق به سریان است، نه اشتراکی که در عرفان است همون اشتراکی که در فلسفه باشد. و این معنا را مصنف در کتب حکمیه لابد بیان کردن. اون دوتا اشکالی که یکی درباره اصالت است یکی در باره سعی مفهومی، اون دو اشکال رو شارح جواب دادن، دو جواب میدهن. اما این معنا را حق بود متعرض بشون که اون چه در کتب حکمت است واقعا سخن از اشتراک مفهوم بر مصادیق است، یا سخن از اشتراک اون معناست نسبت به درجات، چون بنابر تشکیک کثرت حقیقی است، کثرت خود وجود، و اما بنابر وحدت شخصی سخن از کثرت نیست. اگر کثرت نیست اشتراک نیست، فقط سخن از اطلاق است، یک مطلق است ولا غیر، نه اینکه یک مطلق است بقیه مقیدن و یک امر جامع بین اون مقید و مطلق است، چون اون مطلق در قبالش قید نیست و مقیدم نیست. بله دیگه، عارفی نداریم که اصالت الماهوی باشه که. اون اشکال کردن، گفتن به این که شما در عرفان نظری اگر برای اشتراک وجود برهان قام کنید مسموع است، و الا در عرفان نظری ادعا کنید که وجود مشترک است و ارجاع بدید به بحث‌های حکمت، در بحث‌های حکمت اون وجود به معنایی است، در عرفان به معنای دیگه است. اونگاه گفتن نه، در بحث‌های حکمت وجود، شما گفتید حکیم وجود را اعتباری می‌داند، عارف وجود را اصیل می‌داند، بحثی که در کتب حکمت آمده نمی‌تواند دلیل بحث عرفان باشد. جواباً گفتن نه، مصنف از اون حکمایی است که وجود را اصیل می‌داند، نظیر عارف. خلاصه شارح بعد از اینکه این همه شواهد را از سه کتاب مصنف، کتاب اعتماد، کتاب حکمت منیعه، کتاب حکمت رشیدیه ذکر کردن و جمع آوری کردن تا دلالت کند بر اینکه نظر مصنف در سایر کتب حکمیه با نظر عرفا یکیست، با نظر دیگر حکما مخالف است، اونگاه فرمود اگر کسی پرده ها را از چهره این ادله کنار بزند خوب روشن می شود که وجود پیش مصنف غیر از آن است که آرای حکما بر آن است. اونگاه به دنبال این اشکال دیگر مطرح می شود. بار این است که مصنف در کتب حکمی مسائل وجود را با دیگر حکما در میان می گذارد و بحث می کند. ادله که در پیرامون وجود هست مستاقاً و مفهوماً نقل و نقد می کند، بعضی را تضعیف می کند، بعضی را انتقاد می کند و ماننده. و این روشن است، بحث وقتی منظم است که نفی و اثبات به یک جا متوجه باشد، محل نزاع یک جا باشد. اگر نافی یک امر را نفی بکند، مثبت چیزی دیگر را نفی بکند، که این بحث منظم نیست. بحث وقتی کسبت انتظام دربر می کند که نفی اثبات به یک جا متوجه باشد. چون مصنف با دیگر حکما در باره ادله وجود مفهومن و مشتاقن بحث می کند، باید اصطلاح یکی باشد، عرف یکی باشد. یعنی اصطلاح مصنف در کتب حکمیه همان است که دیگر حکما گفتند. اصطلاح حکما و عرف حکما در کتب حکمیه باید عیناً عرف مصنف را با خود موافق بداند. یعنی عرف مصنف با عرف دیگر حکما یکی، اصطلاح مصنف با اصطلاح دیگر حکما یکی، تا نفی اثبات به یک امر متوجه باشد و نزاع بشود معنوی نه لفظی. و الا اون که نفی می کند وجود را به یک معنا نفی کند، اون که اثبات می کند وجود را به معنای دیگر اثبات کند. فقط اشتراک در لفظ باشد نه در معنا. ادله نفس متوجه یک امر، ادله اثبات متوجه امر دیگر می شود، بحث نزاع می شود، نزاع لفظی. زیرا اون را که نافی نفی می کند مثبت او را اثبات نمی کند، و اون را که مثبت اثبات می کند نافی اون را نفی نمی کند، چیزی دیگر را نفی می کند. این نزاع می شود لفظی و نه معنوی. و اصولا بحث از بحث منتظم بودن بیرون می رود. دیگر لباس نظم در پیکر این بحث نیست. این اشکال جواب می دن به این که اگر چنونچه کلام محفوف به قرینه باشد، باز هم انسان می گوید که دوتا اصطلاح یکیست. وقتی انسان بحث را ترک کرد، ادله طرفین رو گفت، بعد نظر نهایی خود را بیان کرد، کجا این لفظ آری از کسوت نظم است؟ زیر پوشش نظم بیان میکند. میگوید به این که این وجود را که شما اعتباری میدانید ما حقیقی میدانیم، این وجود را که شما مخصوص به خارج و ذهن میدانید ما اوت سر از این میدانیم، به وجودات وجود الهی هم اشیار موجود میدانیم. شما میگوید لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدى الاذهان، ما میگوییم لشیء غیر الکون فی الاعیان و غیر الکون فی الاذهان کون الهی لدى الله سبحانه و تعالی. اون هم وجود است، بر او هم وجود اطلاق میشود. اگر انسان در تلیعه امر همراه با قوم رفت، در پایان امر نظر نهایی خود را بیان کرد، این بحث را که از انتظام نمی اندازد، بحث را که لفظی نمی کند. اونها گفتن وجود اعتباری است، ایشون میگن وجود حقیقی است. اونها میگوین ماهیت اصیل است، ایشون میگن احد اعتباری است. نفی اثبات به یک جا متوجه است نه به دو جا. منتها اونها وجود اعتباری میدونن، این وجود حقیقی. اونها ماهیت رو اصیل میدونن، این ماهیت اعتباری. پس اون چه که مربوط به اشکال اول بود، یعنی راجب اصالت وجود، قابل تأمین است. راجب اشکال دومم که مفهوم وجود پیش حکما وسیع است ولی مفهوم وجود پیش عرفا اوسع است، بنابراین مصنف نمیتواند در کتاب عرفان نظری بگوید وجود مشترک است با اون ادلهی که ما در کتب حکمیه گفتیم، این اشکالم برطرف می شود. زیرا مصنف در کتب حکمیه مفهوم وجود را اوسع از آن می داند که دیگر حکما می دانند. پس می تواند در کتاب عرفان نظریش بگوید وجود مشترک معنوی است به همون اصطلاحی که عارف اراده می کند و این معنا را به ادله‌ای که در کتب حکمی خود اقامه کرده است ارجاع بدهد. در همین صفحه 59 می‌فرمایند لا یقال، شما گفتید نظر مصنف در کتب حکمیه با دیگر حکما فرق می‌کند، این چنین گفتید، گفتید که اگر کسی پرده را از اون چهره های اون ادله کنار ببرد برای روشن می‌شود که ان ما لوه الیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما المتأخرین. اونگاه می فرماد اگر نظر مصنف به معزل و منعزل از نظر دیگر حکما باشد که بحث منتظم و هماهنگ نخواهد بود و نزاع لفظی خواهد شد. لا یقال، کیف ذالک، چگونه ما لوه علیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما، در حالی که وقد نراهو میبین مصنف را که یقتفی آثارهم فی تبیین مقاصدهم و ترتیب براهینهم، ما میبینیم که مصنف اقتفا میکند، اتباع دارد نظر حکما را در تبیین مقاصد حکما و ترتیب براهین و ادله حکما، همون نظر اونها و روش اونها را اقتفا می کند و اتباع دارد. ثم یشرع فی تضییف بعض و انتقاد آخر، همون ادله‌ای که دیگر حکما نقل می کنند این نقل می کند، موضوع بحث را همان و ادله مسئله را هم همان می‌داند، منتها درباره اون ادله احیانا تضییف یا انتقادی دارد. اگر مسئله‌ای که او طرح می‌کند غیر از مسئله‌ای که دیگر حکما مطرح می‌کنند باشد، ادله به هم مرتبط نخواهد بود، تضییف و تقویت به یک جا متوجه نخواهد شد، انتقاد یا انتصار به یک جا متوجه نخواهد شد. ولا شک ان ذالک، این تبیین و اون تضییف، انما یتم عند تواتؤ الاصطلاحین، یعنی اصطلاح مصنف با اصطلاح دیگر حکما و توافق عرفین، یعنی عرف مصنف با عرف دیگر حکما. دیگر نمی شود گفت اون چرا که مصنف می گوید به معزل اما علیه آراء الحکما، اگر نظر او با نظر دیگر حکما دوتا باشد، اصطلاح ها دوتا و عرف ها دوتا باشد، نفی اثبات متوجه یک جا نمی شود. قهرن نظر مصنف موافق با نظر حکما است و نظر عرفا هم که مخالف با نظر حکما است، پس نظر عرفا مخالف با نظر مصنف است. پس مصنف نمیتواند در عرفان نظری نظر عرفا را به اون ادله‌ای که خود در کتب حکمیه وفاقا لنظر حکما تثبیت کرده است اکتفا کند و ارجاع کند. نه، بله، شارح زحمت کشید به تلاش کرد تا ثابت کند که نظر حکما با نظر مصنف دوتاست، این ما لوه علیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما. اونجا اشکالش این بود که نظر حکما با نظر عرف، اصولا کتب حکمت با کتاب عرفان دو رشته است و دو اصطلاح. مصنف شارع تلاش کرد که درست است که کتاب‌های حکمی با کتاب‌های عرفان به حکمت و عرفان دوتاست، ولی مصنف از اون تعداد حکمایی است که نظیر عرفا مش می‌کند، برای اینکه در کتب حکمیه اصالت وجود را تثبیت کرده است و حکما قائل به اعتباریت وجود است. نتیجه که گرفت فرمود به اینکه پس اون چرا که مصنف می‌گوید به معزلین اما علیه آراء الحکما، این دوتاست. شارح میگوید بسیار خوب، شما آمدید مصنف را موافق با دیگر عرفا کردید، ولی رشته های بحثی مصنف را در همه کتاب های حکمیه و هم زدید، برای اینکه ایشان کتاب های حکمیه را آیا با نزاع لفظی تهی کردن یا با نزاع معنوی، یک، آیا منظم بحث کردن یا بی نظم، این دو. وقتی نفی به یک غرب میخورد شرق به یک اثبات، اون وقت اثبات به شرق، این نزاع بحث منتظم و هماهنگ نیست. یک کسی آمدن زید نفی میکند، یک کسی دلیل اقامه میکند بر نرفتن امر و نیامدن امر. لذا اشکال شارع این است که پس شما باید این معنا را بپذیرید که نزاع مصنف با دیگر حکما لفظی است و طرز تفکر و بحث مصنف در دیگر کتب حکمیش طرز بی نظم است. پس نگویید اون چرا که لوه الیه فی معنی الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما، بله اون بخش دوم میاد.
بخش دوم این من خودم میگم بخش دوم همین داره، همین مفاد این داره. واقعا بخش دوم نیست که شما به حساب اختلاف دو تا اصطلاح چجوری میخواهید که این به زبان حکما در هم بشه؟
نه بخش دوم میاد، لذا ایشون هم مسئله اصالت وجود را در اینجا اشاره میکنن، هم بخش دوم رو. این لا یقال متوجه به اون پایان جوابی است که شارح دادن، گفتن که پس بنابراین این ما لوه الیه فی معنى الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما. اشکال بود، اشکال بود. شارح آمده با شواهد این سه کتاب ثابت کردن که علی نهج اونها نیست، مخالف اوناست. حالا دوباره مستشکل میگوید که پس در اون کتاب ها نزاعش با دیگر حکما لفظی است و بحثش بحث هماهنگ نیست، این دو تشکال. جواب میداد به این که اگر چنون چه این معنا را تصریح نکند محفوف به قرینه نباشد، هر دو اشکال وارد. ولی وقتی اول بر روش قوم بحث کند بعد در پایان نظر نهایی خود را بگوید، هم بحث هماهنگ و منتظم است و هم نزاع معنوی است. پس هم نظر مصنف به معزل اما علیه آراء الحکما است، یک نکته. چون نظر او با نظر دیگر حکما فرق می کند، اونا قائلن در مصداق به اعتباریت، ایشون قائل به اصالت است، یک، اونها در مفهوم وجود را وسیع می دانند و این اوسع می داند، دو، کماسیتی، پس نظر مصنف با نظر دیگر حکما دوتاست. نظر مصنف با نظر عرفا موافق است. بر این اساس مطلب دوم بار است و اون اینه که پس در این کتاب که عرفان است، مصنف میتواند بگوید وجود مشترک است، زیرا ادلهش را ما در کتب حکمیه بیان کردیم. این دو مطلب. اشکالی از اینجا متولد میشود و اون این است که شما رابطه بین کتب حکمی مصنف را با عرفان تثبیت کردید، اما رابطه خود نظر مصنف را با دیگر حکما در اون کتاب ها به هم زدید، برای اینکه اونجا بحث کردن یا بحث نکردن، اونجا بحث با دیگر حکما کردن یا نکردن. پس بحث را از انتظام انداختید اولا و نزای او با دیگر حکما را لفظی کردید ثانیا. نظیر یک کسی که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در وسط نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین را که گفت، یک خللی پیش آمد و برای اینکه این جمله را با بعد ارتباط بدهد دوباره ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوید، به دنبالش اهدنا الصراط المستقیم که موالات حفظ بشه. ایشون میگن به این که ایاک نعبد و ایاک نستعین را با اهدنا الصراط المستقیم حفظ کردید، اما رابطه‌شو از قبل باز منقطع کردید. این اشکال اونه که شما ارتباط کتب حکمیه مصنف با عرفان نظری حل کردید و اما ارتباط کتاب‌های حکمی مصنف با دیگر مسائل رو قطع کردید. اونجا ایشون با حکما بحث کردن یا نکردن؟ اگر نظر این به معذرین اما علیه آراء الحکما است، پس نزاع شده لفظی و نه معنوی یک و گسیخته است دو. این دو اشکال رو رد میکنن. اونگاه در پایان جمع‌بندی میکنن، میگن به این که چون نظر مصنف موافق با نظر عرفا است، هم از نظر اصالت مسئله تأمین است، هم از نظر سعه مفهومی. این لایقال در حقیقت ناظر به اون قسمتی است که شارح در پایان سخنانش در همین اول صفحه 58 این چنین فرمود: انما لوح الیه فی معنى الوجود به معزل اما علیه آراء حکماء المتأخرین. اونگاه دو تا اشکال میکنن. اگر نظر ایشان به معزل اما علیه آراء حکماء است، پس بحث هماهنگ و منتظم نیست، یک نزاع لفظی است، دو لا یقال کیف ذالک و قد نراه و یقتفی آثارهم فی تبیین مقاصدهم و ترتیب براهین حکما، بعد ثم یشتع فی تضییف بعضی از براهین و انتقاد بعضی دیگر، ولا شک که اون ورود و این تضییف و نقد انما یتم و اند تواتر اصطلاح مصنف با دیگر حکما و توافق عرف مصنف با عرف دیگر حکما. لعنا نقول ان تلویحه على مختص به من الرأی بعد تنزله معهم بما لديهم في مخاطبتهم العرفيه على اصول صناعتهم و تنقيه ذلك و تحقيقه باقصى ما ينتهي اليه جهت الامكان سمل ابان اما لزمهم من وجوه الاختلال والانخرام مؤیدن بالبراهین التي لا يهوم حولها شوائب الاوهام مما لا يتعرى به سورة المبحث عن ملابس الانتظام. اگر کسی در هنگام ورود موضوع بحث را مطرح کرد، ادله قوم را نقل کرد، بعد این ادله را نقد و بررسی کرد، اونگاه تلویحا نظر خود را گفت، این بحث رشتش گسیخته می شود، می شود بی نظم، این نظام می شود نظام لفظی. این چنین نیست. همون کاری که صدر المتعلهین در جلد اول اسفار ظاهرا در بحث مواد سراس است که می فرماد همون کاری که جمهور حکما با توده مردم می کنن، من با جمهور حکما همون رفتار بکنم. یعنی اول وقتی که حکما وارد مسائل می شوند، بحث رو از عرف و اینا شروع می کنن، یعنی معانی عرفی شروع می کنن، نه مقتنسی از عرف باشد، طرزی مسائل رو طرح می کنن که ذهن نرمد، در پایان نظر نهایی خودشون رو بیان می کنن. من هم در هنگام ورود بحث موافق با نظر حکما مشی میکنم، در پایان نظر نهایی خودم رو میگم. مسئله ضرورت امکان این چین است، مسئله علیت این چین است، مسئله وجود رابط مستقل این چین است، به مانند بنابراین ما اگر گفتیم تلویح کرده است بعد از تنزل همراه اینها بود، بعد نظر نهایی خودشو گفت، اینکه بحث را از انتظام نمی اندازه. ان تلویحه، اولا مصنف یک رسول امینی است در مسائل که سیره مصنف را شارع قبلا نقل کرده است. این چنین نیست که در نقل سخنان قوم به اجمال و اختصار اکتفا کند بعد در رد قوی و محکم برخورد کند، نه، در نقل سخنان قوم و تحلیل کلمات قوم هم اون اوثق و بیان را هم رعایت میکند، اقول براهین را هم به خوبی بیان میکند، یک رسالتی با امانت دارد، بعد نظر نهایی خودش را ذکر میکند. پس بحث هماهنگی است. یک، چون همه اینها را لحظه به لحظه بیان میکند، بعد مختص بهی من الرأی را بعد از این تنزل با اونها تلویحا بیان میکند، میگه قوم این چنین گفتن ولی به نظر من طور دیگر است، و این میشود بحث منتظم دیگه. اگر از همون اول سخنان قوم رو که نقل میکند ادله را به یک سمت متوجه کند و ایرادات خود را به سمت دیگر متوجه کند، این بحث از انتظام میافتد. الا ان النزاع فی هذه السور لقد سیاضه سوره لیسی مقصورن علی لفظه، فقط نزا لفظی نیست که تا ما بگوییم اصطلاح ها فرق میکند، عرف ها فرق میکند، نه، همانی را که اونها اصیل اعتباری میدانن این میگه اصیل است، همانی را که اونها اعتباری اصیل میدانن این میگه اعتباری است. مگه ماهیت به دو معناست؟ وجود به دو معناست. مادامی که بحث است مفهوم مطرح است، اونها میگوین این مفهوم مصداق ندارد، ایشون میگن این مفهوم مصداق دارد. اونها میگوین واقعیت مال مفهوم وجود نیست، ایشون میگن واقعیت خارج مال مفهوم وجود است. این نظام میشه معنوی لفظی نیست. اگر کسی قائل به اصالت وجود شد دیگری قائل به اصالت ماهیت، که نظام لفظی نیست، زیرا اون میگوید این واقعیت دارد، اون میگوید این واقعیت ندارد، نزاع معنوی است. الا ان النزاع فی هذه السوره ليس مقصورا على اللفظ فقط و ان المعنى الذي ذهبوا الى اعتباريته که وجود باشد هو الذي بين المصنف بالوجوه المذكوره انه حقيقي کما انما ذهبوا الى انه حقیقی من الماهیات ذهب مصنف الى انها من النسب والاعتبارات. هازا تمام الکلام فی الامر الاول، که از نظر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نظر مصنف در دیگر کتب در کتاب های حکمی مخالف با آرای حکما است و موافق با نظر اهل تحقیق یعنی عرف است. اما امر دوم، گفتید به این که مفهوم وجود را حکما وسیع می دانند و عرفا اوسع می دانند، و از یک جهت هم گفتید به این که اینها آمین من وجه هن، برای این که حکما از یک جهت اوسع می دانند و عرفا از جهت دیگر، زیرا عرفا بر ماهیات موجود وجود اطلاق می کنن، بر وجودات اشیا به وجود الهی در بسیط الحقیقه هم وجود اطلاق می کنن، می گن اشیا اونجا هم حضور و وجود دارن، ولی بر کائنات که ارتباطشون به وجود به واجب محفوظ نیست، خود ماهیات را کائن می نامن نه موجود، ولی عرفا کون و وجود را، حکما کون و وجود را مرادف می دانن، هر جا کون است وجود را هم اطلاق می کنن. پس نسبت بین مفهوم وجود به اصطلاح حکیم و مفهوم وجود به اصطلاح عارف آمنه من بچه است که بحثش گذشت. اگر مفهوم دوتا شد، دلیلی که ثابت میکند مشترک معنوی است به اصطلاح اهل حکمت، این کافی نیست که به اصطلاح عرف الارفان را بگیرد، زیرا خیلی از مصادیق وجودی است که وجود، مفهوم وجود به اصطلاح حکیم بر اونها صادق نیست، چون وجودات الهیه را حکیم موجود نمیداند، یعنی نمیگوید اشیا به وجود الهی موجودن، فقط وجودین را قائل است، یعنی خارج از ذهن. ایشون میفرمان به اینکه باز مصنف هم در مسئله مفهوم وجود با دیگر حکما فرق دارد، چون با دیگر حکما فرق دارد نظرش با حرفای عرفا نزدیکتر است. ثم انهم، این مربوط به مفهوم وجود است سعتن و زیغن. ثم انهم یعنی حکما، لما خصصوا لفظ الوجود من جمیع مراتبه و اقسامه، چون وجود اقسامی دارد، مراتبی دارد، خارج هست، ذهن هست، وجود الهی هست، اشیا گاهی در وجود خارجی موجودن، گاهی وجود ذهنی، گاهی وجود الهی موجودن، حکما در بین مراتب و اقسام وجود خصصو بما یکون له احد الکونین، یا کول خارجی یا کول ذهنی. پس وجود مختص است به وجود خارجی، وجود ذهنی، به وجود الهی اطلاق نمی شود. این یک. و عمموه و عمموه للکائنات، وجود را بر کائنات هم اطلاق میکنن، که وجود را مرادف با کون میدانستن، که کل کائنین هم موجود و کون مرادف با وجود خواهد بود. و عمموه للکائنات بالکون العینی، چون حکما از یک جهت وجود را اختصاص دادن به وجود خارجی و ذهنی، به وجود الهی که اشیا به وجودات وجود الهی موجودند وجود نمیگویند، و از طرفی هم تعمیم دادن که کون را وجود مینامند، روی این دو جهت انفصلوا حکما، اما ذهب الیه المحققون فی ذلک، اون چرا که عرفا درباره وجود گفتند، انفصلوا حکما از آن بالعمومه والخصوصه علاما اشیر الیه فی المقدمه، که نسبت بین مفهوم وجود به اصطلاح حکیم و مفهوم وجود به اصطلاح عارف عام ابن من وجه است. اما و اما اما ذهب الیه، یعنی حکما انفصلوا اما ذهب الیه المحققون به عموم خصوص من وجه، همین حکما انفصلوا اما ذهب الیه المصنفو حسب ما عرف من تصفه کلامه من وجهن فی ما دون هذه الرساله فبل خصوص. فقط اصطلاح وجود، وجود به اصطلاح حکما با وجود به اصطلاح مصنف عام خاص مطلق است، نه عام خاص من وجه، زیرا هر چرا که حکیم وجود میداند مصنف هم میداند، و اما هر چرا که مصنف وجود اطلاق میکند اونها نمیکنند، زیرا مصنف بر وجودات الهی که اشیا به وجود الهی موجودن بر اون حقایق الهی وجود اطلاق میکند و حکما اطلاق نمی کنند. پس کائنات را اگر اونها موجود می دانند مصنف موجود می دانند، وجود خارجی را موجود می دانند مصنف می دانند، وجود ذهنی را موجود می دانند مصنف می دانند، ولی مصنف حقایق الهی را موجود می داند و اونها نمی دانند. پس بنابراین سخن مصنف از این جهت کمبودی ندارد، فبل خصوصه فقط دون العموم. خب بنابراین هم در مسئله اصالت وجود نظر مصنف در کتب حکمی موافق نظر عرفاست، هم در سعه مفهوم وجود نظر مصنف با نظر عرفا نزدیک تر است. البته اون محظور اساسی که در پیش بود که بر وجودات الهیه حکما وجود اطلاق نمی کنن که اصل آن است، مصنف اون محظور ندارد، بر وجودات الهی هم وجود اطلاق میکنند. و چون در کتب حکمیه ثابت کرد اصالت وجود را و اشتراک وجود را، اون را به عنوان یک امر بدیهی میداند، برای همگان تثبیت کرده است، برای حکما که جزء خواص هم تثبیت شده است. و اذا تقرر هذا فتم کلام المصنف مع الحکما و استدلال المصنف علی الحکما. چرا؟ لان ما ثبت للعامه، چون مصنف به عنوان دلیل عام که بداهت است ثابت کرده است که هم وجود اصیل است هم مشترک، هم اصالت وجود را هم اشتراک وجود را به بداهت تثبیت کرده است. لأن ما ثبت للعامه لابد من ثبوته للخاصه، پس برای حکما هم ثابت کرده است و با اونها رفتار کرده و علیه اونها هم استدلال کرده، پس الوجود مشترکون. این اولی مسئله که ان الوجود مشترکون. البته بحث اگر رو مفهوم است به ما انه منطبقون علی الخارج هست و بعدها روشن می شود که این اشتراک معنای سرسریان و اطلاق است، نه اشتراک یعنی کلی نسبت به افراد یا یک امر نسبت به درجات، بر درجات خود هم می شود. اونگاه بعد از اثبات اشتراک وارد مسئله وجوب می شوند که الموجود واجبون، نه تنها الموجود مشترک، الموجود و واجب. اگر الموجود و واجب شد، همون مشترک که همه جا حضور دارد می شود واجب. قهرن اون اشتراک به صورت اطلاق در میاد، قهرن معنای وجوب هم مال اون مطلق است. یعنی الموجود که مطلق است واجبون، در قبال مطلق هم که چیزی دیگر نیست، یک موجود واحد شخصی مطلق است که واجب است و واجبم لا شریک له. پس الموجود واجبون، الواجب واحدون، الموجود واحدون، می شود وحدت وجود. اونگاه غیر هر چه فرض می شود آیت و مرآت است، صورت مرآتیه. به ماهی صورت مرآتیه فقط صاحب صورت را نشان می ده. این امر را تا اونجا که در تمهید مطرح است با 7 برهان اثبات میکنه. ببینیم همه این براهین کافی است دلالتشون تام است، یا هیچ کدام از این براهین سبع کافی نیست، یا قابل تفصیل بشیم که بعضی از اینا کافی است یا بعضی اینا کافی نیست. اگر هیچ یکی که از اینا کافی نبود، آیا برهان دیگر میشه اقامه شد در وحدت وجود یا نه؟ 5 برهان از شارح هست، 1 برهان از مصنف است، 1 برهان هم از مرحوم آقای قمشه رضوان داده، که اول براهین برهان مرحوم آقای قمشه است، که این برهان مرحوم آقای قمشه از خارج نیامده، از متن و شرح همین تمهید برخواسته، منتها در جای دیگر. ببینیم این براهین سبعه همشون تامن یا هیچ کدومشون تام نیست، یا بعضی تامن و بعضی تام نیستن. در صورتی که هیچ کدوم تام نبودن، میشه برهان الهیدی اقامه کرد یا نه؟ بنابراین فعلا در نقل این براهین سبعه هستیم که یکی از آن مصنف است، 5 تا از آن شارح است، اون هفتمی از آن مرحوم آیه آ محمد رضا قمشی رضوان الله علیه. برهانی که مصنف در متن تمهید ذکر می کند این است، قال و من البینه ان حقیقته من حیث هیه لا تقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف عهد نقیزه بالآخر و امتناع انقلاب طبیعتهی الى طبیعت الآخر او و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت اخرى و متمتنع العدم علیها لذاتها کانت واجبتن لذاتها. مسئله‌ای که مطرح است این است که حقیقت الوجود واجبتن لذاتها، اونگاه واجب هم واحدون لا شریک له، پس حقیقت الوجود واحدتون لا شریک له، نه اینکه حقیقت الوجود علا قسمین احدهما واجب و الاخر ممکن که بشه امور عامه و الهیات بالمعنی رخص و امثال زاله. پس مدعا این است که حقیقت الوجود واجبتون. برای تثبیت مدعا بعضی از امور به عنوان مبادی تصوری است که تذکر اونها بی سود نیست، بعضی از امور به عنوان مبادی تصدیقی است که جزء مبدار مبادی است و روشن است. اونچه که به عنوان مبادی تصوری این مسئله مطرح است اینه که واجب ما یمتنی و عدمو، واجب چیست؟ چیزی که عدمش محال باشد. این یک تنبیه و تعریف تنبیهی است، تعریف واقعی. ممتنع معناش روشن است، واجب و ضروری معناش روشن است، و اگر چیزی در تعریف واجب گفته می شود یک تنبیهی است بلاغیب. واجب یعنی چیزی که عدمش محال باشد، چیزی که وجودش ضروری است و عدمش ممتنع میشه واجب. وجود هم که معناش معلوم است، حقیقت الوجود معناش معلوم است که وجود چیه، واجب هم که معناش معلوم شد با یک تنبیه، با یک تذکر، نه با یه استدلال یا تعریف. تعریفی در کار نبود. قضیه که محل بحث است اینه که حقیقت الوجود واجبتون لذاتها، این محمول، اونم موضوع، موضوع که بدیهتاً روشن است. حقیقت الوجود یعنی چه؟ محمول هم که مثل موضوع روشن است که واجب ذاتی یعنی چه. برای اثبات وجوب ذاتی برای حقیقت وجود که حقیقت الوجود واجبتون لذاتی ها استدلال میکنند، میفرمان به اینکه حقیقت الوجود لا تقبل العدم لذاتی، وجود عدم پذیر. چرا؟ با یه قیاس استثنایی رو تبیین میکنم. اگر حقیقت وجود عدم پذیر باشد، لو کانت حقیقت الوجود قابلتن للعدم لجازت تصافها بالعدم، اگر حقیقت وجود قابل عدم بود ممکن است که با اون مقبول جمع بشود و متصف بشود به اون مقبول. چگونه الف قابل با هست ولی به با متصف نمی شود؟ اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد باید به عدم متصف بشود و عدم بر او صدق کند، از او انتزاع بشود و بر او هم بشود. لکن التالی محال، یعنی اتصاف حقیقت وجود به عدم محال، فالملزوم مثلو. چرا اتصاف حقیقت وجود به عدم محال است؟ برای اینکه اگر حقیقت وجود به عدم متصف بشود یا حقیقت وجود با حفظ اینکه وجود هست به عدم متصف می شود، یعنی در این حالی که وجود هست عدم است، این جمع بین نقیزه است. یعنی در این حالی که وجود هست عدم است، حاضر وجود و عدمون، حاضر موجود و معدومون، این میشه جمع بین نقیزه. یا نه، وجود که قابل عدم هست، یعنی وجود به ما انه وجود منقلب میشه، میشه عدم، ذات به ذات دیگر منقلب میشه، مفهوم به مفهوم دیگر منقلب میشه به مانند آن. و این هر دو محال است، یعنی یک ذات بشه ذات دیگر. البته یک ذات از بین برود ذات دیگر به بار بیاید مطلبی است، اما این ذات بشه اون ذات. پس اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد، باید به عدم متصف بشود و اتصافشم یا به این است که در این حال که وجود وجود است به عدم متصف میشود، این جمع بین نقیزه این است، یا نه وجود تبدیل منقلب میشود به عدم با اینکه هیچ ماده مشترک بینشون نیست، این هم انقلاب ذات به ذات دیگر محال است. پس لو کانت حقیقت الوجود قابلتا للعدم لجاز اتصافها بالعدم لکن التالی محال فالمقدم مثل. قهرا ثابت می شود که حقیقت الوجود لا تقبل العدم، این حقیقت الوجود لا تقبل العدم که محصول اون قیاس استثنایی است، سغرای قیاس اقترانی قرار می گیرد و گفته می شود که حقیقت الوجود لا تقبل العدم لذاته، و کل ما لا تقبل العدم لذاته فهو واجب فحقیقت الوجود واجبته. این استدلال که در متن آمده، قال و من البین ان حقیقته حقیقت وجود من حیث هیه هیه بدون در نظر گرفتن حیثیت تقییدی یا حیثیت تعلیلی و مانند آن لا تقبل العدم لذاتها، ماهیت من حیث هیه هیه هم تقبل الوجود هم تقبل العدم، اما حقیقت وجود من حیث هیه هیه لا تقبل العدم لذاتها. چرا؟ بر این که اگر بخواهد وجود با حفظ موجود بودن عدم بپذیرد، معناش اتصاف عهد نقیزین بالآخر است که محال است، لامتناع اتصاف عهد نقیزین بالآخر. یا نه، حقیقت وجود بشه عدم و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت اخرى، یا انقلاب امتناع انقلاب طبیعتهی یعنی طبیعت عهد نقیزین الى طبیعت الاخر طبیعت نقیزین منسخه است. بله، بنابراین حقیقت الوجود تمتن او علیه العدم و متمتن العدم علیها، یعنی بر حقیقت وجود لذاتها عدم امتنه باشد، کانت واجبتن لذاتها، پس حقیقت الوجود واجبتون لذاتها. این معنا را شارح می فرماید به این که چون روشن بود مصنف به یک دلیل اکتفا کرد و ما برای رعایت بعضی از مسائل و حل مشکلات در آینده ادله دیگر اقامه میکنیم که مجموع این ادله و بیش از اینها تو مصباح الانس آمده که نوع این پنج دلیلی که شارح اقامه میکند مورد نظر هست، ببینیم دلیلی که مصنف اقامه کرده یا دلیلی که به عنوان دلیل هفتم مرحوم آقای قمشه رضوان الله ذکر میکنن قابل قبول هست یا نه. والحمد لله رب العالمین.